أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سند حدیث رفع بود، رفع عن امتی تسعه در کتاب کافی به نحو مرفوع نقل شده و ما این که گفته میشه که کتاب کافی احادیثش معتبر هست، چون کلینی در ابتداء کافی نقل می کند که از شخصی که از کلینی تقاضا کرده بود که کتابی بنویسد که در آن آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام وجود داشته باشد، و مرحوم کلینی می فرماد من این کتاب رو نوشتم و امیدوارم همونطور که شما می خواستید باشد. پس کلینی شهادت میده که این احادیث صحیحه هست، و لذا بعضی گفتن که هرچه در کتاب کافی است اصل در آن این است که معتبر است. ما این رو قبول نداریم. بر فرض مرحوم کلینی شهادت بده به این که تمام این احادیث کافی معتبر هست، این میشه نظر خود کلینی. کلینی توثیق نکرده است این روات را، فقط میگه این احادیث معتبر است. شاید نظر او در رابطه با اعتبار احادیث با نظر ما فرق بکنه. او خبر مفید وثوق نوعی را هم شاید معتبر بداند، و الا همین روایت که به شکل مرفوعه بیان کرده النهدی رفعه، خب این عن ابی عبدالله علیه السلام چجور میتونه کلینی بگه این سند که اصلا ذکر نشده است سند موثق هست؟ اما این که در کتاب تحف العقول نقل شده به شکل قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ما عرض کردیم تعبیر قال، این رو بارها عرض کردیم، ظهور ندارد در این که این مؤلف که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله در نظرش با رویعن فرق داشته. این متعارف هست، ما در میان خطباء فاضل هم می دیدیم که تعبیر می کردن قال الصادق علیه السلام ولو احادیثی که سند معتبر نداشت. فرق بین قال و رویه معلوم نیست که برای همه روشن بوده. علاوه بر این که ما در سیره عقلا نداریم در جایی که یقین کنیم که خبر خبری است که مرسل هست و واسطه میخوره و نمیدونیم اون واسطه ثقه است یا غیر ثقه، مثل این که من بیام از شیخ انصاری یک داستانی نقل کنم، قطعا واسطه میخوره و شما نمیدونید این واسطه ثقه است یا غیر ثقه. ما در سیره عقلائیه نداریم و این محرز نیست لااقل در سیره عقلائیه که به صرف اعتماد به نقل بنده شما عمل کنید و اعتماد کنید به این خبر، با این که می دانید که من خودم مستقیم این مطلب را از شیخ انصاری نشنیدم. نه، فرض اینه یقین داریم تو حفل اقول ابن شعبه بهرانی یقین داریم وقتی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خب فاصله زمانی زیادی بین او و پیامبر بوده. نمیدونیم آیا وسائط وسائط ثقات بودن یا غیر ثقات. ما در سیره و عقلائیه نداریم که اعتماد کنن به این نقل، ولذا نقل تحف العقول هم ثابت نیست. و اون جمله فتلقوا یا شیعت امیر المؤمنین ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام، کسی که مراجعه کنه به اول تحف العقول به نظر ما تصدیق میکنه عرض ما را که او در صدد بیان یک مطلب کلی است. نمیخواد بگه اون چه من در این کتاب نقل میکنم از ثقات هست. میخواد بگه که مردم، ای شیعیان، نباشید مثل کسانی که سخنان ائمه را شنیدن و عمل نکردن. شما اون چرا که ثقات از ائمه نقل میکنن بشنوید و عمل کنید. اما این که اون چه که در کتاب تحف العقول هست از ثقات نقل شده است، همچو ظهوری نداره. قرینه حالیه برخلافش هم هست، چون بخشی از این احادیث سندش در کتابهای دیگر ذکر شده و اون سندها که ذکر شده می‌بینیم سندهای مرسل و ضعیفی هست. این احتمال‌ها خیلی احتمال‌های ضعیفی است که دیگران که با سند ذکر کردن سند مرسل داشتن، ایشون سند صحیح داشته و به خاطر اختصار حذف کرده. یکی دوتا نیست که ما این احتمال ها رو مطرح کنیم. میمونه فل جمله بالاخره بخشی از اینها که از ثقات نقل شده بوده مشکلی نبود. آخه اینها خیلی از این احادیث مطابق با احتیاط هم هست. اینطور نیست که اگر شک کنیم که بعضی از این احادیث از ثقات بوده یا غیر ثقات مشکلی پیدا کنیم. در اکثر این احادیث احادیث اخلاقی و موافق با احتیاط بوده. برحال ایشون یک نصیحت عام میکنه، ظهور نداره که این کتاب احادیثش به واسطه ثقات نقل شده. به هر حال ما باز امروز مراجعه کردیم برای تأکید. انصاف اینه که این مقدمه هر چه فکر می‌کنیم ظهور نداره که بگه من احادیثم رو به واسطه ثقات نقل می‌کنم. حالا اینجور نیست که این ما نقله الثقات قرینه داشته باشه که ناظر است به اون چی که در این کتاب آمده. حالا راجع به سند صدوق بحث واقع میشه که در خصال و توحید از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، عن سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام. راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ما بعید نمیدونیم ولو توثیق خاصی در کلمات قدما ندارد. فلذا آی خویی فرموده که این شخص مجهول است و سند حدیث رفع را خراب می کند، ولی ما بعید نمی دونیم وثاقت این شخص را. چرا؟ برای اینکه ده ها مورد شیخ صدوق نقل میکنه حدیث رو از احمد بن محمد بن یحیی العطار و میگه رضی الله عنه. این که آی خویی فرموده که خب ترزی و ترحم بر فاسق هم صحیح است، ائمه ترحم میکردن، ترزی میکردن بر شیعیان فاسق، این که دلیل بر وثاقت نمیشه، این عرفی نیست. صدوق ده ها مورد حدیث نقل میکنه و با تجلیل نام میبره احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رضی الله عنه. این تجلیل است، این ظاهرش اینه که شخص بزرگی میدونسته این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را. این که آی خوی میفرماید که بعض مشایخ صدوق ناسبی بودن، بله یک موردی است که میگه که رفتم پیش یکی از این مشایخ ولم ارى اشد نسبا من کان یقول فی صلاته اللهم صل علی محمد فقط، اما هیچ وقت ترحم نکرده شیخ صدوق بر او. روایاتی نقل کرده در فضیلت امیر المؤمنین، الفضل ما شهدت به الاعداء، هیچ وقت از او احادیث فقهیه نقل نکرده و ترحم هم نکرده بر او. چه ربطی داره به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که ده ها مورد میگه رضی الله عنه و این ظهور در تجلیل و تعظیم داره؟ و مؤید دیگرم اینه که شهید ثانی در کتاب درایه و مرحوم شیخ بهایی، مرحوم علامه حلی توثیق کردن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را. حالا خب اینا جزء متأخرینن، گفته میشه توثیقات متأخرین اجتهادی است، ما به عنوان تأیید اینها رو ذکر کردیم. علامه حلی البته تصریح نمیکنه به وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، ولی طریق صدوق و عبدالرحمن ابن الحجاج رو میگه صحیحون و در طریق شیخ صدوق و عبدالرحمن ابن الحجاج احمد ابن محمد ابن یحیی العطار واقع شده. و صحیحون علامه حلی یعنی امامیان عدل. مجموع اینها انسان را واثق میکنه به این که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شخص ثقه ای بوده. ولی اگر این مطالب همین شد دیگه، ما که بالاتر از نقل اجلا گفتیم، گفتیم اکثر از صدوق الروایت عن و ترحم علی و ترضا له، این مفید وثوق است به اینکه لااقل حسن ظاهر داشته احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی نزد شیخ صدوق، و حسن ظاهرم که علامت شرعیه عدالت هست. ولی اگر این مطالب ما رو قبول نکنید، بگید نه ما خلاصه اونقدر دقل و غش دیدیم که دیگه به این زودی وسوخ پیدا نمی کنیم به خوب بودن افراد، خب اون وقت کار مشکل میشه. مرحوم استاد میفرمودن که ما از راه نظریه تعویض سند میتونیم این روایت رو و بسیاری از روایات دیگر رو تصحیح کنیم. مرحوم آقای صدرم در مباحث الاصول که دوره اولای اصول ایشان هست این نظریه رو قائل بوده، ولی در دوره بحوث برگشته از این نظریه. خب نظریه ایست که علمایی قائل بودند. خلاصه این نظریه اینه، با تطبیق به همین حدیث رفع عرض کنم، این حدیث سندش به این شکل است: احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله. حالا همین سعد ابن عبدالله رو داشته باشید. شیخ طوسی در کتاب فهرست راجع به سعد ابن عبدالله که میرسه میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، و چند تا سند معتبر ذکر میکنه. یعنی اخبرنا به جمیع کتب سعد ابن عبدالله و روایاتهی جماعتون ثقات. روایاتهی یعنی روایاتی که در کتب به عنوان روایات سعد ابن عبدالله مطرح شده. الروایات المنسوبه الی سعد ابن عبدالله. حالا عرض میکنم و فرض اینه که این حدیث جز همین روایاتی است که در کتاب خصال و توحید صدوق منسوب هست به سعد ابن عبدالله. بله قرینه لبیه داریم که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی المن، یعنی روایات منسوبه به سعد ابن عبدالله شامل اونی نمیشه که اصلا واصل نشده است به شیخ طوسی. روایتی که نسبت الی سعد ابن عبدالله ولی روح شیخ طوسی از آن خبر ندارد، شیخ طوسی راجع به او نظر نمیده. پس قرینه لبیه داریم، میشه روایات سعد ابن عبدالله ای روایات المنسوبت و الی الواصلت الی شیخ طوسی، اما از این که شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار نقل بکند این روایت را یا نقل نکند، ولیکن فهمیدیم که این روایت واصل بوده به شیخ طوسی، اطلاق داره دیگه. روایاتهی ای روایات نسبت الی سعد ابن عبدالله و وصلت الی الشیخ مطلقا، سواء نقلها الشیخ فی کتبه ام لم ینقلها، اطلاق داره. شما ممکنه بگید که از کجا میگی این حدیث رفع واصل شده است به شیخ طوسی؟ میگیم برای اینکه در فهرست وقتی که شیخ طوسی میرسه به کتب صدوق، یکی از کتب صدوق را که میگه به من واصل شده است کتاب خصال و توحید نام میبره، میگه لهو کتاب الخصال لهو کتاب التوحید اخبرنا به جمیع کتب فلان و نن فلان. خب کتاب خصال و توحید شیخ صدوق که مشتمل بر حدیث رفع است به شهادت شیخ طوسی واصل شده است به شیخ طوسی، یعنی این حدیث رفع در ضمن کتاب خصال و توحید هم واصل شده به شیخ طوسی. اینو ما فهمیدیم، اسم اینو گذاشتن نظریت و تعویض سند، یعنی به جای اون سند مجهول احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به حدیث سعد ابن عبدالله، ما از اون طریق عام که در فهرست ذکر شده به کل کتب و روایات سعد ابن عبدالله، ما اون طریق عام را که معتبر هم هست جایگزین این طریق ضعیف یا مجهول میکنیم، به این میگن تعویض السند. میتونید شما این بیان رو یه مقدار بالاتر ببرید، چون بعد داره سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله تا میرسه ان حریز، ان ابی عبدالله علیه السلام. راجع به حریزم همین بیان میاد، چون شیخ طوسی در کتاب فرس میگه که حریز ابن عبدالله سجستانی اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، بعد سندهای معتبر ذکر میکنه. حالا شاید چون کتاب تهذیب شرح کتاب مقنعه شیخ مفید بود، در ذیل احکام فقهی که ذکر می شد احادیث آن را ذکر می کرد، خب تناسبی پیش نیامد که حدیث رفع امتی تسعه را ذکر بکند. این دلیل بر چیزی نمی شه، کمتر از این حدیث رو ذکر کرده. مرحوم آی خویم گاهی در تنقیح میبینیم از این نظریه تعویض سند استفاده کرده، ولی در کتاب معجم اینو مطرح نمیکنه، اصلا متعرض نمیشه. خیلی مناسب بود در ابتدای معجم که توثیقات عامه رو ذکر میکنه ایشون، خب این تصحیح سند را از این راه تعویض سند ذکر میکرد، ذکر نمیکنه و عملا هم ملتزم نیست. حالا برگشته از اون نظر که در تنقیح گاهی ابراز میکنه، چند جا دیدیم که این رو ابراز کرده، به هر حال خیلی مهم نیست. ببینیم اصل مطلب درست هست یا درست نیست. تعبیری که در تنقیح میکنه این که میگه به هازت طریق الذی ابدیناه اخیراً یمکنک تصحیح جملت من الروایات، اینم داره که با این تعویض سند که اخیراً ما ابداع کردیم، البته قبل از ایشان هم بوده، یمکنک تصحیح جملت من الروایات. خب ما به نظرمون این نظریه تعویض سند درست نیست، ولی قبل از این که نظر خودمون رو بیان کنیم، احتمالاتی که در این عبارت اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته هست که به نفع تعویض سند هست، به نفع این نظریه تعویض سند هست مطرح میکنیم و ببینیم آیا می شود یک بیان جامعی برای این نظریه تعویض السند ارائه کرد تا بتونیم به خاطر رعایت حق استاد که طرفدار این نظریه تعویض سند بود، ولو این اواخر دچار یک مقدار تردید شده بود، ولی از نظر بحث استدلالی این نظریه رو در کتبشان، در درسشان بیان می‌فرمودند، تقویت می‌کردند. ما سعیمونو می‌کنیم در این بیان حد اکثر چیزی که میشه گفت، اکثر ما یمکن ان یقال، تأییدن لنظریت تعویض سند بیان کنیم و بعد اشکالاتمون رو عرض میکنیم. احتمالاتی که در این عبارت هست که به نفع نظریه تعویض سنده، یکی اینه که مراد اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات المنسوبت الی، اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایات المنسوبت الی حریز، سواء وصلت الی الشیخ ام لا. این احتمال هم. این احتمال اول خب به نفع نظریه تعویض سند هست، چون بالاخره این حدیث رفع مثلا حدیثون روایتون نسبت الی حریز، نسبت الی سعد بن عبدالله، ولی احتمال عرفی نیست. چرا؟ یعنی که چطور میتونه شیخ طوسی علم پیدا کنه که کل ما نسب الی حریز من روایتن فی العالم، این سند عام به او هم تعلق میگیره؟ از کجا؟ چجوری شیخ طوسی علم پیدا کنه که هر حدیثی در عالم که نسب الی حریز اون با همین سند مشترک و عام نقل شده؟ چه به شیخ طوسی رسیده باشد اون حدیث، چه نرسیده باشد، این احتمال عرفی نیست، ولی به نفع نظریه تعویض سند هست. احتمال دوم، خب اخبرنا به جمیع کتب و روایاتی که نسبت الی حریز فی العالم، این اصلا عرفی نیست که بگیم هر حدیثی که در گوشه دنیا به حریز نسبت دادن من از او اطلاع دارم. علم غیب که نداره شیخ طوسی اینجور حرف بزنه، پس این احتمال عرفی نیست. دو، حالا احتمال عرفی نیست دیگه، حالا دو بگیم اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات التی نسبت الیه و وصلت الیه، خب این به نفع نظریه تعویض السند هست و اشکال این که این احتمال عرفی نیست هم پیش نمیاد. احتمال سوم، بگیم اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات رویتها عنه ولو به طریق العام، من سند مشترک دارم به تمام احادیث منسوب به حدیث که من آن را و اون احادیث را ولو به شکل عام نقل کردم. اینم به نفع نظریه تعویض سند. چرا؟ برای که حدیث رفع را مرحوم شیخ طوسی به نحو عام نقل کرده، چون در ضمن حدیث، در ضمن کتاب خصال و توحید است و کتاب خصال و توحید را شیخ طوسی در فهرست نقل میکنه، میگه لهو کتاب الخصال و کتاب التوحید اخبرنا بها فلان و عن فلان. واصل شد، شاید اصلا نقل نکرده. نه، تو کتابخانه شیخ طوسی بوده. مثلا این کتاب خصال و توحید تو کتابخانه شیخ طوسی بوده، ولی شیخ طوسی هیچ کجا نگفته. من خب حالا ما نمیفهمیم، بحث اثباتی نکنید. احتمالات رو ما در این تعبیر مطرح میکنیم. این سه احتمال هر کدام باشه به نفع نظریه تعویض سنده. اما احتمالاتی که به ضرر نظریه تعویض سنده، مهم اینه که اونا رو مطرح کنیم و تک تک اونها رو مناقشه کنیم. احتمالاتی که به ضرر این نظریه تعویض سندی است که میخواهد حدیث و رفع را تصحیح کند، این احتمالات را اگر مطرح کنیم و تک تک اینها رو ابطال کنیم، نظریه تعویض سند ثابت میشه دیگه، چون سه احتمال بود به نفع نظریه تعویض سند. بقیه احتمالات رو اگر مطرح کنیم و ابطال کنیم بس تمام میشه دیگه. اون احتمالاتی که به ضرر نظریه تعویض سنده اونها رو عرض کنیم و فعلا میخواییم ابطال کنیم. احتمال اول بگیم اخبرنا به جمیع کتب حریز. مثلا ما اسم حریز رو میبریم که مشخص بشه موضوع واحد رو فرض کنیم، ولی سعد بن عبدالله هم در این حدیث رفع هست، از اون ناحیه هم میتونستیم حرف رو بزنیم. اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاتهی ای روایات رویتها ان حریز فی کتبی. یعنی اون روایاتی که من از حریز در کتب رواییم نقل کرده باشم، من به اونها سند عام صحیح ذکر میکنم. اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاتهی ای روایات رویتها عن حریز فی کتبی. و اگر این باشه حدیث رفع رو شیخ طوسی در کتبش ذکر نکرده. وقت نظریه تعویض سند که به درد حدیث رفع بخوره ثابت نمیشه. ولی این احتمال گفته میشه که باطله. چرا؟ برای اینکه خلاف اصالت العمومه در اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته هست. برای چی تخصیص میدنید؟ چرا تخصیص میدنید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی را به خصوص روایات رواه الشیخ فی کتبه؟ این تخصیص بلا مخصص است. پس این احتمال باطل است. احتمال دوم بگیم اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاتهی ای روایات حریز واقعا. این احتمال احتمالی است که آقای زنجانی هم مطرح میکنن. میگن ظاهر این عبارت روایات و حریز یعنی روایات واقعیه حریز. اگر شما بیایید بگید که من به تمام کلمات شیخ انصاری سند صحیح دارم، ظاهرش یعنی کلماتی که واقعا مال شیخ انصاری است، نه کلماتی که در کتابهای که غیر معتبر هست به شیخ انصاری نسبت داده شده. وقتی میگید من به جمیع کلمات شیخ انصاری سند دارم، این زورش یعنی کلمات واقعی شیخ انصاری. اینجا هم میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، روایات رو اضافه کرده به حریز، ظاهرش اینکه روایات حریز واقعا، نه روایات نسبت الی حریز. آها، و اگه اینو بگیم گفته میشه خب شبهه مصداقیه میشه همیشه. من چه میدونم این حدیث رفت از نظر شیخ طوسی روایت و حریز واقعا بوده است، من چه میدانم، شبهه مصداقیه میشه. بله، اگر شیخ طوسی در کتبش گفته است که روا حریز، شهادت داده که این حدیث حدیث حریز است، پس شبهه مصداقیه خارج میشه. ولی تا شیخ طوسی نگفته باشه روا حریز، خب این حدیث رفع رو شیخ طوسی نگفته روا حریز، هیچ کجا نگفته روا حریز رفع امتی تسر، شبهه مصداقیه روایت و حریز واقعا میشه، تمسک که به عام میشه در شبهه مصداقیه. بله، حالا اجازه عرض میکنم، اگه این احتمال دوم رو مطرح کنیم، نظریه تعویض سند در حدیث رفع خراب میشه. ولی جایی که خود شیخ طوسی در کتاب تهذیب مثلا نگفته روا حریص، گفته رویان حریص، مثلا روا احمد ابن محمد ابن یحیی، همین شخص مجهول حال عن حریص، گفته میشه که اینجا به درد میخوره. اگه گفته باشه روا حریص که خود شهادت داری که آزا حدیث و حریص، اگر نه گفته روی عن حریص، باز گفته میشه این احتمال دوم مشکل ایجاد نمیکنه، نظریه تعویض سند شامل میشه. چرا؟ برای اینکه از دو حال خارج نیست، یا شیخ طوسی اون سند عام رو نسبت به این روایت شامل میدونسته یا شامل نمیدونسته. همین که گفته روی عن حریص، اگه شامل میدونسته که خب هیچ، شاملش میشه دی. اگه شامل نمیدونسته، کسی که میگه من به تمام احادیث واقعی حریص سند عام معتبر دارم و اون سند عام معتبر رو شامل این حدیث منسوب به حریص نمیدونه، معنیش اینه که حدیث رو داخل در احادیث حریص نمیدونه دیگه، کذب میدونه. اگه کذب میدونه برای چی نقل میکنه؟ اگر شیخ طوسی اصلا نقل نکنه مثل همین حدیث رفت، گفته میشه خب بله شیخ طوسی شاید نقل نکرد چون کذب میدونست، نقل نکرد. اما اگه نقل بکنه در کتاب تهذیب و استفسار، اما به لسان روی عن حریز، گفته میشه که طبق این احتمال دوم ما تعویض سند رو اعمال میکنیم. چرا؟ برای اینکه یا شیخ طوسی سند عام را که به کل ما رواه و حریز واقعا شامل این حدیث منسوب به حریز میداند یا نمیداند، اگر میداند فهوه، اگر نمیداند پس یعنی این را حدیث واقعی حریز نمیداند، چون گفت هر چه حدیث واقعی حریز است من سند عام معتبر به او دارم، اگر اون سند عام معتبر رو شامل این حدیث ندونه پس یعنی این حدیث رو حدیث واقعی حریز نمیدونه، یعنی حدیث جعلیه و منسوب به حریز میداند که جعل شده است بر حریز. خب اگر اینجوری پس چرا نقل میکنه؟ حدیث جعلی نقل میکنه شیخ طوسی؟ حدیثی که میداند جعلی نقل میکنه، این که محتمل نیست. گفته میشه طبق این احتمال دوم در کتبش اگه شیخ طوسی از حدیث نقل کنه، اگه بگه روا حدیث که شهادت میده این حدیث حریزه، اگه روی عن حریزم بگه باز ما با این برهان ثابت میکنیم که این سند عام معتبر رو شامل این میدونسته. اما به درد حدیث رفع نمیخوره، چون حدیث رفع اصلا شیخ نقل نکرده تو کتبش. شاید علت این نقل نکرده همین بوده که اون سند عام معتبر رو شاملش نمیدونسته، پس فهمیده بوده که اون حدیث واقعی حریز نیست، مجعول بر حریز، نقل نکرده. این احتمال دوم به ضرر تعویض سند در حدیث رفع است. ولیکن مرحوم آیسد در مباحث الاصول میگه این احتمال دوم هم باطله. چرا؟ ان شاء الله روز دوشنبه عرض میکنیم.